بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی امروز ادامه روایات آداب معاشرت از جلد هشتم وسائل به باب 107 میرسیم. عنوان باب 107 استحباب و طلاقة الوجه و حسن البشر. مستحب است که انسان گشاده رو باشد و خوش برخورد. در این باب 8 روایت که من روایت اول و هشتم رو می خوانم. عن الفضیل، روایت هم ظاهرن صحیح السندی، قال ثنای المعروف، قال یعنی از قول امام نقل میکنه، ثنای المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه. ثنای المعروف یعنی خدمت به دیگران کردن، مخصوصا در خدمات مالی این تعبیر به کار می رود. و حسن بشر برخورد خوب، یکسبان المحبه، اینها جلب محبت می کنی. و یدخلان الجنه، انسان را وارد بهشت می کنی. و البخل و ابوس الوجه، بخیل بودن و صنایع معروف نداشتن و ابوس و خلاصه بد برخورد بودن، یبعدان من الله، انسان را از خدا دور می کنند. و یدخلان النار، بخل و قیافه ابوس هم انسان را از خدا دور می کند، هم داخل در جهنم می کند. و اما روایت هشتم، عن محمد ابن علی رضا عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم از محمد ابن علی رضا نقل میکنه، از امام جواد، عن آبائه، قال امیر المؤمنین انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، اموال شما هرچه زیاد باشه تقاضای مردم رو جوابگو نخواهد بود، اما سرمایه ای دارید که فناناپذیره، از اون سرمایه استفاده کنید و جلب محبت مردم کنید و راضیشون کنید. فسعوهم، وسعت بدهید اونها را، به طلاقة الوجه، گشاده رو بودن و حسن اللقاء، برخورد خوب داشتن. من یه مقدمه عرض کنم که این مقدمه از نظر من مقدمه مهمی است. وان این است، اگر تاریخ رو نگاه کنیم میبینیم همیشه در مقابل انبیا، ثروتمندان مغرور از خود راضی قیام میکردن، ما ارسلنا من رسول الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. آیه تقریبا چنین یا اینن چنین، هر رسولی رو میفرستادیم مترفین میگفتن ما کافریم، ایمان نمیاریم. مترفین اونهایی بودن که دارای ثروتی بودند و ثروتهای نامشروع و مست اون ثروتها. این در تاریخ گذشته همیشه در مقابل انبیا این گروه صف کشیده بودند. در تاریخ معاصر ما همینه، چه اشخاصی با مذاهب آسمانی مخالفت میکنن؟ سرمایه‌دارانی که منافع نامشروع دارن و دعوت انبیا با اونها مبارزه میکنه، چون اینا با غصب و گرفتن حقوق دیگران به جایی میرسن. انبیا هم که مانع غصبن و مانع سلطه بر حقوق دیگران. همیشه این گروه مخالف بودن و هستن و خواهند، و باید طرفداران مذهب مراقب توطئه اینها باشند. یکی از توطئه های اینها، توطئه های زیادی دارن، یکیشو میگم، برای مخالفت با مذهب این است که مذهب رو از یک برنامه اجتماعی خارج کنن و محصور و محدودش کنن به یه رابطه شخصی انسان با خدا و یه عبادات و مراسم محدود. اگر بتونن مذهب و از اون الگوی اجتماعی و سیاسی اینهاش در بیارن و محدودش کنن به یه رابطه خصوصی انسان با خدا در محدوده بعضی از معابد مثل کلیساها و روز یک شنبه، به مقصود خودشون رسیدن. این کار درباره مسیحیت انجام دادن. الان مسیحیت امروز یه بحث اخلاقی خصوصیه، اما یه بحث اجتماعی و برنامه سیاسی و ابدا مسیحیت امروز اینو نداره. توانستن با نقشه های کشیدن مسیحیت رو از صحنه اجتماع و سیاست خارج کنن، داخل کلیسا به روزهای شنبه محدودش کنن. این نقشه رو یک شنبه، این نقشه رو برای اسلام هم کشیدن که اسلام رو هم بتونن از اون چهره در بیارن. و لذا شنیدی که یکی از برنامه های آمریکایی ها در کشورهای عربی اسلامی این بوده که گفتن در مدارستون که تعلیمات دینی میدید آیات جهاد نباشه، آیات شهادت نباشه، آیات مذمت یهود نباشه، همون آیات اخلاقی و امثال اون باشه. یعنی اسلام رو هم ببرن در یه برنامه خصوصی محدود. و عجب این است که هم فکران اون هم در داخل کشور ما همین کار دارن میکنن، میگن اسلام رو باید بردش تو مسائل اخلاقی، اما مسائل حقوقی، حق زن، حقوق دیگر، احکام اجتماعی، احکام قضایی، حدود، این هم مال اون زمان بوده. فعلا ما احکام عرفیه میاریم و جانشین اون میکنیم. بنابراین ما باید احکام اجتماعی و سیاسیمون رو از برنامه های امروز بگیریم و مسائل اخلاقی و عبادی رو از برنامه های پیغمبر اسلام. اسلام رو محدودش کنیم به مسجد، مسجد رو هم محدودش کنیم به یه مسائل خصوصی اخلاقی. این یه توطئه مهمی است، در گذشته بوده، امروز هم هست فردا هم خواهد. ما وقتی مراجعه میکنیم به احکام اسلام میبینیم همه جا روایات سعی داره که این جنبه اجتماعی بودن اسلام رو پررنگ کنه، اجتماعی سیاسی حکومتی بودن رو پررنگ کنه. این همه روایاتی که داشتیم در باره طلاقت وجه، حسن خول، چندین بابه که ما میبینیم در اینجا همش درباره این گونه مسائلی است که برمیگرده به پیوندها و رابطه های قوی مردم با یکدیگر. اسلام میخواد مردم رو در جمع ببینه، فرد در وسط جمع باشه، نه جدا. رابطه خودش با خدا، رو رابطه خلق با خلق داره تکیه میکنه. الان ما چندین باب داریم میخونیم، همش میبینیم برمیگرده به این معنا. کاری بکنید که با هم متحد باشید، بجوشید، دوست باشید، رفیق باشید، متحد باشید. از جمله همین بحثی که امروز داریم، میفرماید طلاقت وجه گشاده رویی و حسن البشر، بشر با کسر با به معنی خوشرویه، بشر با ضم با به معنی بشارت دادنه، جایزه دادنه، البشاره، البشر. اما بشر به معنی خوشرویه، طلاقت وجه هم گشاده رویه. میفرماد این دوتا سبب فایدهی در دنیا میشه، فایدهی در آخره. فایده دنیاییش این است که جلب محبت میکنی، انسان به وسیله نیروهای دوستان و یاران و کسان دیگر قوی میشه، در مقابل حوادث تنها نمیمانه. در آخرت هم یدخلان الجنه، باعث می شود که انسان بهشتی بشه. در دنیا محبوب مردم، در آخرت بهشتی. عکسش بخل در مقابل صنایع المعروف و ابو سلوج، ابو سودن به قول مردم اخمو بودن، اینها سبب میشه که یدخلان نار، رضایت خدا رو انسان از دست میده و جهنمی میشه. بعضیا به اشتباه خیال میکنن آدم مقدس اینا نخنده، مزاح نکنه، با مردم نجوشه، تو لاک خودش برو بره، اخمش همیشه تو هم باشه، این نشانه مقدسیه. ابدا این نیست. شما این روایت چندین باب رو از باب 104 و 5 و 6 و 7 اینا رو مطالعه کنید در آداب معاشرت اسلامی، ببینید ضد اینو میگه. عبوس بودن نشانه قدس نیست، طلاقت وجه و خوشبرخورد بودن و جوشیدن با مردم، یعلفون و یعلفون که در روایات سابق خوندیم، هم می جوشند و هم بایشون بجوشند می پذیرند، اینها نشانه ایمانه. اما خشک و خشن و عبوس و بد قیافه بودن و قیافه تو هم کشیدن، اینا نشانه اسلام نیست. اگر واقعا ما این کارا رو انجام بدیم، اسلام چقدر جاذبه پیدا میکنیم؟ از استدلالات عقلی و نقلیه اینا اثرش بیشتره. شما با یه غیر مسلمان صنایع المعروف داشته باشید و طلاقت الوجه داشته باشید، مجذوب میشه. در سرگذشت ائمه هدا این مسائل رو خونده اید و من عقیدم این است در منابرم بارها گفته اید که امیر مؤمنان علی علیه السلام با یک مرد یهودی همسفر شده بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام ظاهراً به سوی عراق می رفت و مرد یهودی به سوی شام. تا اونجایی که راه مشترک بود ادامه دادن. سر دو راهی که رسیدن، علی علیه السلام همراه مرد یهودی در جاده شام آمد. از کد یا علی، شما عازم عراق ظاهراً، این جاده جاده شامی، جاده شما اون یکیه. فرمون میدانم، آمدم تو را بدرقه کنم. پیغمبر ما فرموده است اگر با کسی همسفر شدید در موقع جدایی چند قدمی او را بدرقه کنید. تکانی خود واقعا دین شما اینه؟ آمد و مسلمان شد. یعنی از ده تا استدلال عقلی و نقلی اثر این برخورد خوب بیشتر بود. من باز این جمله رو تکرار کنم و عرضم رو تمام کنم. این گونه دستورات برای روحانیت و اهل علم و مبلغین لازم تر از دیگرانه. اگر میخوان جاذبه داشته باشد برنامه هاشون، باید این طور باشن، مخصوصا با جوانها. جوانها را با برخورد خوب، تواضع، حسن خلق، گشاد رویی، بشر الوجه میتوانید به سوی اسلام و حقایق تعلیمات اسلام جلب و جذب کنید. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این برنامه‌های انسانساز اسلام بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برگردیم به مسئله 52 که از مسائل مورد ابتلا است. تقریبا تمام فقهای شیعه و اهل سنت اون رو در کتاب‌های خود در بحث حج آوردن. حاصل بحث این بود که آیا زن هنگامی که می‌خواهد به سفر حج برود اجازه شوهر لازمه یا نه. امام قدس سره 8 حکم در اینجا بیان فرمودن. ما اول میریم به سراغ ریشه اصلی، یعنی حکم اصلی رو میگیم، بعد شاخ و برگا. اما اصل حکم، آیا لازم است زن در حج واجب حجت الاسلام با اجازه شوهر باشه یا نه؟ اما از نظر اقوال تمام علمای شیعه متفقن که اجازه شوهر در اینجا لازم نیست. ظاهراً علمای اهل سنت هم جز شافعی در این امر متفقن. تنها از شافعی نقل کردن که مخالف این حکمه و میگه بدون اذن زوج حتی حج واجب هم نمیتونه. زادش اینا تا آخر عمرم نمیتونه. اگر شوهر دو پاشو توی کفش کرد گفت من نمیخوام، نباید حج تا آخر عمرم به جا بیاره. و این فتوای عجیبیست. بله، اینه که نقل کردن احد قوله این نیست. حالا من یه مقدار اقوال و کوتاه نقل کنم. مرحوم صاحب ریاض در جلد سوم صفحه 487 میگه لا یشترط اذنه فی الحج. اذنه ضمیرش به زوج برمیگرد. فی الحج الواجب بلا خلاف. اون یه بحث دیگری، آیا محرم هم داشته، اون مسئله آینده است. فعلا اون مسئله آینده رو بس نمیکنه. حج واجب. مرحوم کاشف اللسانم فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد پنجم صفحه 133 عبارتش اینه: ولا یشترط عندنا، عندنا ظاهر اجماعه، اذن الزوج فی الواجب. بعد با یه فاصله میگه و عن الشافعی اشتراط اذنهی، و عن الشافعی اشتراط اذنهی. معلوم میشه در میان عامه هم مخالف فقط شافعیه. یه عبارت هم از علامه در منتهی نقل کنم، منتهی از کتابهایی است که اقوال خاص و عامه درش نقل میشه. علامه هم در تذکره ناظر به اقوال خاص و عامه از فقه مقارنه و هم در منتهی. در منتهی در جلد دهم صفحه 113 میگه ولیس اذن الزوج معتبرن فی الواجب. در حج واجب اذن زوج معتبر نی. و بهی قال النخعی، فقهای عامه میشماره، و اسحاق و احمد و ابو ثور و اصحاب الرأی. اصحاب الرأی کیا هستن؟ ابو حنیفه و شاگردانش به اصحاب الرأی معروفن. و قال الشافعی لهو من اها من الواجب. شافعی میگه حق داره از واجب نهی کنی. ظاهر عبارت علامه در منتها این است که در میان اصحاب ما مخالفی در این مسئله نیست، همه میگن اذن زوج شرط نیست در حج واجب. در میان عامه هم مخالف معروف یه نفره و اون شافعی است. از کتابهایی هم که خود اهل سنت نوشتن از جمله موسوعه فقهیه کویتیه که یه موسوعه خوبی دائرة المعارف مفصلی هست، اونم میگه از فقهای اربعه فقط شافعی مخالفت کرده و الا سایر فقهای اربعه معتقدن اذن زوج معتبر نیست. این به حسب اقوال. اما بریم سراغ ادله. ما اول میریم سراغ قاعده اینجا که آقایون بحثش نکردن، همه رفتن سراغ روایات. روایات خوبه، دلیل عمده مسئله هم هست، اما بریم سراغ قاعده ببینیم قاعده چه اقتضا میکنه. قاعده این است که در اینجا دو حق با هم تعارض کرد، یکی حق الله یکی حق الناس، حق زوج و حق خداوند. آیا در اینجا بگیم حق الناس مقدم بر حق الله یا خیلی جا حق الله مقدم بر حق الناسه؟ ما باید هم مهم رو ببینیم. اگر زوج مانع نماز بشه، مانع روزه بشه، بگه من میخوام حقم رو بگیرم، من مسافرم میخوام آزاد در تمتع باشم، شما مسافر نیستی روزه نگیری. احدی از فقهای اسلام گفته در اینجا حق زوج مقدمه، روزه نگیره؟ در نماز احدی گفته روزه نگیره؟ چرا؟ چون حق الله اینجا اهمه. همین الان هم میرسیم. مسئله این است که حق الله و حق الناس که تعارض پیدا کردن، همیشه حق الناس مقدم نیست، باید اهم رو ببینیم. و ما میگیم در نماز و روزه و حج و این گونه واجبات شرعیه حق الله اهمه. چرا؟ برای اینکه حق زوج مستمره، ماها و سالها ادامه داره، اما حق خداوند یه ماه رمضانه، یه ماه حج. نمی شود چیزی که استمرار دارد و زوج به اندازه کافی می توانه از این زوج استفاده کند، ما این رو مانع بگیریم برای به جا آوردن حج، بگیم در تمام عمر هم حج به جا نیار، در تمام عمر هم روزه نگیر، یا ما طولانیه. نه، به دست هر عرفی بدید در اینجا حق الله رو مقدم میدونیم. نماز مستمره اما نیم ساعته. ما حساب کردیم اگر نماز رو با مستحبات شم بخوان به جا بیاورن، در شبان روز 17 رکعت 30 دقیقه طول نمیکشه. 30 دقیقه بگذرم. خدمت شما که عرض کنم، و از اینجا یعلم که زوج نمیتواند زوج را از صله رحم منع کنه. یه ساعت میخواد بره پدرشو ببینه بیاد، نیم ساعت بره صله رحم با مادر برادر به جا بیاره، اونم در هفته، بیاد بگه نه من به تو اجازه نمیدم، نمیتون مانع بشی. حتی ما میگیم از مسجد رفتن هم نمیتونه مانع بشه، مسجد رفتنی که سبب تعلم احکام اسلام میشه. اگر زنها مسجد نرن، تو خانه باشن، اسلام و احکام اسلام رو فراموش میکنن. تعلم واجباته، فراموش نکردن اسلامه. این که بعضی ها خشک با این مسئله حق زوج برخورد میکنن، این درست نیست. اتفاقا من دو تا روایت بعدم براتون میخونم از منابع اهل سنت دیدم، حالا ببینیم در منابع شیعه هم هست یا نه. پیغمبر صریحا میگه زنانتون از رفتن به مسجد منع نکنید، نکنید. بله؟ بله، استثناء همه چیز داره. این که بعضیا خیال میکنن حق دارن، و شنیدم یکی از مقدسین از خانه که میخواست بیاد بیرون، در خانه رو قفل میکرد که از خانه بیرون نیاد، خودش برگرده قفل در رو باز کنه. اینا خلاف اسلامه. چه مقدسینی! و تازه اگر به او بدبین باشه، این کار که میکنه بدتر میشه. باید ابراز اعتماد به او بکنه و از راه ابراز اعتماد وارد بشه و اصلاحش کنه، نه از این راه. به هر حال ما علل قاعده هم بخوایم حساب کنیم، زوج حق ندارد زوجه را از حق واجب منع کنه، لأن هنا من قبیل تعارض الحقین، و باید اقواهما رو بگیریم و اقواهما در اینجا حق الله، به شرحی که عرض کردم. اجازه بدید حالا من یه خورده، بله معیدن، من یه چیزی میخوام شرح بدم خدمتتون عرض میکنم. ما بریم ببینیم، بله اون حدیثی که به درش حضور پیدا نکرده و حدیث معتبری نیست، اجازه بدید اون حدیث رو دیدیم ما، اجازه بدید. چرا زوج، یه خود گوش کنید، یه خود گوش کنید آقا جون، گوش کنید، ما ببینیم کدام حق زوجه که معارضه، این رو هم باید بریم تحقیق کنیم از چه حق زوجه. آیا حق زوج به عنوان استمتاع، یا حق زوج این است که زوجه بدون اذن زوج از خانه بیرون نمیتونه بیاد؟ اون یه مسئله دیگریه. ولو زوجم داره میره محل کسب و کارش، اما زوجه بدون اذن زوج نمیتونه از خونه بیرون بیاد. یه حقه، یه منافات با حق استمتاع داشتنم، اون یه مسئله دیگره. این که ما میگیم نمیتونه به سفر بره بدون اجازه زوج و نمیتونه به حج بره، از چه باب بگیم؟ از باب این که منافات با حق استمتاع داره، یا از باب این که نه، خروج زوجه باید به اذن زوج باشه؟ ما میگیم این دوتا هر کدامش باشه یه عرفیتی داره، عرفیتی داره، یه مسائلی است جزء زندگی بشره. حالا من مثال میزنم به سفرهای زیارتی. بعضی ها هستن که اگر واقعا هر از گاهی یه سفری نرن، مخصوصا سفر زیارتی، روحشون کسل میشه، ناراحت میشن، به قول خودش باید بره استخوان سبک کنه، بره زیارت حضرت رضا، هم یه نفس آزادی بکشه، هم یه زیارتی کنه، هم روحش به اصطلاح سالم بشه. آیا واقعا این که میگیم زوج حقش این است که زوج بدون اذن بیرون نیاد در حد عرف و عادت و لوازم زندگی، یا نه مطلقه؟ خب میخواد یه خریدی بکنه، لازمه، میخواد یه ملاقات دوستانش بکنه که دیگه فرض کنید صله رحم هم نیست، دوستانی از موقعی که مدرسه رفته، هم کلاسی هایی داشته و هم خوب بودند، و حالا عرف ایجاب میکنه که گاهی ببینن، سفر زیارتی بره. ما میتوانیم جلو همه اینا رو بگیریم. یک اسم گفت شما که همه اینا رو اجازه میدید، دیگه اصلشو بیاد اجازه بدید. نه، نه با اون شلوولیه، نه با اون سفت و سختیه. ما میگیم در حد عرف و عادت. مگر شما در مسائل دیگر نمیگید اطلاقات منصرفه به اون چیزیست که در عرفه، موضوعات رو در عرف میگیریم؟ این هم همینه، یه رسمیه. آیا ائمه همسرانشونو از ملاقات پدر، مادر، بستگان، همسایگان، از یه طرف میگن با همسایگان رفت آمد داشته باشید، از یه طرف دیگه محکم بنشین؟ هیچ کدام نبوده این ظاهرا. نتیجه بگیرم، آقا معطلتون کردم، نتیجه این که ما منهای روایات این مسئله رو حل شده میدانیم. چرا؟ چون تعارض دو حقه، و حق الله در اینجا اقواز و مقدمه. بنابراین روایات هم چیزی که میگوید در راستای همین قاعده است. بریم سراغ روایات. بله، بریم سراغ روایات. روایات این مسئله دقت کنید، در زمان در باب 59 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، در این باب 59 7 روایت، روایت دو ظاهرا معارضه، میگه نه اذ بگیر، اذ بگیر. روایت هفتم یه حکم کلیه که کار به حج نداره، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. اطاعت مخلوق به قیمت معصیت خالق جایز نیست. اما راجع به حج صحبتی نداره. من حدیث هفتم رو صرف نظر میکنم که کلی میگه، حدیث دومم که ظاهر معارضه میذاریم آخر کار. برای ما الباقی 5 تا حدیث میمونه که تعدادی از اینها صحاحه. میرسیم حالا، تعداد از اینها صحیح هست، بعضی از اینها مرسل است یا ضعیفه. مجموع من حیث المجموع، هم متضافره هم فیه صحاحه هم معمول به اصحاب قویه. اجازه بدید من یه دو تا شو بخونم. روایت اول روایت محمد ابن مسلم که توصیف به صحت شده، یک باب چند 59 فراموش نشید. عن ابی جعفر باقر علیه السلام قال سألت عن مرأة لم تحج، تا به حال حج به جا نیاورده، و لها زوج و ابا ان یعزن لها فی الحج، اجازه نمیداد بره حج. فغاب زوجها، شوهر رفت مسافرت، این زن از فرصت میخواد استفاده کنه. فهل لها ان تحج، آیا مجاز بره حج؟ قال لا اطاعت له علیها فی حجت الاسلام، لا اطاعت له علیها فی حجت الاسلام، اینجا اطاعت واجب نیست. حدیث 3، دو رو گفتیم ظاهرش مخالف. ان معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون لها زوجون، شوهر داره، فابا ان یعذن لها فی الحج، نمیذاره حج بره، ولم تحج حجت الاسلام، فغاب انها زوجها، مثل همون حدیث قبل، غاب انها زوجها، اون حدیث از امام باقر بود، محمد ابن مسلم، معاویه ابن وهب، اینجا از امام صادق نقل میکنی. وقد نهاها ان تحج، قم امیرم مسافرت مبادا بری حج، فقال لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام ولا کرامه، نه حق اطاعت داره نه کرامتی در این کاره، شخصیتی بزرگواری انسانیت نیست. لتحج انشاءت، ل لام امره، لتحج بره حج به جا بیاره اگر میخواد، اگر میخواد که واجبه بره. حدیث 4 این باب رو میخونم کوتاه و حدیث 5 تمام کنیم. سألت عن امرأة لها زوج و هی سروره، زنی شوهری داره و این زن سروره است، یعنی هرگز حج نرفته، ولا یعزن لها فی الحج، اجازه نمیده حج به جا بیاره. قال تحج و ان لم یعزن لها، تحج و ان لم یعزن لها. روایت 5 این باب که 4 ما میشه. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان صادق علیه السلام قال، سؤال ایناش نیامده فقط جوابه، قال تا تهجو و این رغم انفه، حج به جا بیاره ولو بینیش به خاک مالیده بشه، شوهر دماغشو به خاک میمالد و میرود حج. و اما آخرین روایت، روایت مرسله مفیده. از این روایات، روایت اول که روایت محمد مسلم بود صحیح هست، این روایت زراره هم عن ابی جعفر اینم صحیح هست، و اما این روایت آخر روایت مفید مرسله است. بله، اونم اگر علی ابن نعمان من باید ببینم اون هم معتبر باشه و وقت صحیح. محمد ابن مفید فی المقنعه قال سئل عن المرأه تجب علیها حجة الاسلام. این روایت از روایت دیگر بهتره. تجب علیها حجة الاسلام یمنعها زوجها من ذلک، علیها الامتناع، حق دار امتناع کنی؟ فقال لیس للزوج منعها من حجة الاسلام و ان خالفته. خیلی محکمتر از اون روایاته. و ان خالفته و خرجت لم یکن علیها حرج. دو سه نکته اینجاست که انشاءالله شنبه عرض خواهم کرد. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.